حرکت کنم و حرفی برای گفتن داشته باشم و انعکاسی از همو با صاب زحمات منو و زحمات خود منو و تجربیاتی که به دست آوردم. جایزه که سال 96 از طرف بنیاد شمای فرهنگی افغانستانی های مقیم مشهد با از نظر علمی من انتخاب کردم که یک جایزه به من تعلق گرفت و همچنان مطمئنم که هنوز اول راهم و خیلی چیزا مگر یاد بگیرم. واقعا بابت تمامی چیزایی که به دست آوردم با سعی و تلاش در اولویت لطف خدا بوده، بستری بوده که حال داخل ایران مهیا بوده، بعد از لطف خدا واقعا حمایت خانواده من مخصوصا پدر مادر عزیزم بوده که همیشه کنارم بودن، همیشه مشفق و همراه و حمایت کننده ایم بودن. قسمت اتبا یک کمیته زنان خانوادیه که من دو تا بخش کمیته از دو کال چند تا بخش اجتماعی و حقوقی و سایر مسائل داریم و از دو بخش اشتغال و علمی پژوهشی از و هستم و یک سری کارهای انشاءالله شروع کردیم برای خانوما، برای کسایی که حالا چه خونه دارم که فکر تحصیلات آکادمیک دارم و دنبال یک برنامه ریزی جامع و کامل هستیم که بتونیم اون رو اجرایی کنیم که خود اتبا در ارتباط هست. معاونت آموزشی پژوهشی بنیاد حمایت از محصلین افغانستانی با عهده دارم و اینکه در ارتباط با درسم همیشه سعی میکنم که به روز باشم و بیشتر و بیشتر یاد بگیرم در ارتباط با مبحث و تخصص خودم که شهر اکولوژی که وایند پژوهی، انشاءالله که بتونم به خواسته و اهداف خوب برسم و خدا رو بابت این امر شاکرم.
بله، باعث افتخار هستند جوانهایی از این دست که با تلاش خود، تلاش شبانه روزی و با یک اراده قوی برای پیشرفت خود و جامعهشان میکوشند و میدرخشند. دوستان عزیز، بریم چند تا پیام بخونیم. فرشته فاضلی از مزار شریف گفتن که سلام، من مثل خیلی از دختران دیگر مورد تبعیض قرار گرفتم. ما زنان و دختران در جامعه مثل افغانستان بسیار مظلوم واقع میشیم، چون هم در خانواده و هم در جامعه مورد تبعیض هستیم و هیچ جایی نیست که حق خود را بگیریم.
تبعیض نژادی قومی و مذهبی وجود دارد که ریشه این تبعیضات در بزرگ ها و حکمران ها می باشد و که بیشتر زیر نفع زیر و منفعت شد صاحبای مقام و حکمرانان کشور می بینه و همچنان افرادی که در سطح بالا اجتماعی قرار دارند که بیشتر منفعت اونا و ضرر افرادی که زیر دست هستند مواجه می شود.
محمد طاهر شریف از هرات گفتن به نظر من عدالت و قدرت باید در کنار هم باشند که هیچ کس مورد تبعیض قرار نگیره و همه به حق خودشان برسند. فاطمه خالقی از غزنی گفتن در افغانستان میشه انواع و اقسام تبعیض را ببینیم، چه تبعیض قومیتی، چه مذهبی، چه جنسیتی، چه زبانی و چه طبقاتی، و واقعا زندگی در چنین جامعه سخت است، برای همین خیلی ها مهاجرت میکنن.
زمانی میتونیم ما مورد تبعیض قرار نگیریم که از حق و حقوق خود دفاع کنیم و زبان گویا داشته باشیم. زمان یک جامعه از تبعیض با تبعیض مواجه میشیم که در برخوردهایی که جامعه و اجتماع با ما میکنه قوانین و رفتارهایشان عاجزانه قبول کنیم.
میرحمد میر آقا از کابل گفتن به نظر ما تبعیض قائل شدن یک گناه نابخشودنی است. چی تبعیض بین فرزندان باشد، چی بین زن و مرد و چی بین افراد یک مملکت. خب تشکر هم میکنیم از همه شما دوستان عزیز که مشارکت دارین در برنامه و شنونده ها و دوستان و همراهان قدیمی ما که بر ما هر هفته پیام میتن، مثل آقای رضا مهرابی از کرج، شکیلا سروری از مزار، آقای زوری از هرات، آقای سید محمد موسوی از مشهد و خیلی خیلی های دیگه. تشکر میکنیم از تک تک شما خوبان و سروران عزیز خود. بریم سراغ بخش پایان.
گلانه
شما داستان گم شدن زره امام علی علیه السلام را شنیدین که او را نزد یک مرد یهودی پیدا کردن. حضرت با مرد یهودی که انکار میکرد زره از حضرت هست پیش قاضی رفت. امام علی علیه السلام با وجود این که خلیفه مسلمانان بودند با قاضی فرمودند که مبادا با من که خلیفه هستم توجه بیشتری کنی. قاضی از حضرت شاهد خواست. امام علی علیه السلام فرمودند که ندارم. در نتیجه محکمه به نفع مرد یهودی به پایان رسید. یه رفتار حضرت علی علیه السلام و دستگاه قضایشان باعث شد که مرد یهودی به خود بیایه و مسلمان شود. امام علی علیه السلام در نامه‌شان به مالک اشتر او را از نگاه تبعیض آلود نسبت به مردم برحذر می‌دارند و می‌فرمایند دلت را از رحمت و محبت و نرمش با مردم لبریز کن، مبادا که چونان درنده‌ای که شکارشان را غنیمت می‌شمارند باشی، زیرا مردم از دو دسته بیرون نیستند، یا در دین با تو برادرند و یا در آفرینش با تو برابر. وقت برنامه روی موج جوانی امروز هم به پایان رسید. با شما دوستان ناب و دلنشین خود خدافظی میکنیم تا حضور دیگر بدرود. حق باش تو بنایید.
شما بهتر می دانید. بعضی آدم ها دنیا را زیبا می کنند. اونایی که وقت ازشان پرسان می کنی که حالت چطور است، میگن حالم با تو عالی است. یا وقت برشان تلفن می کنی و بیدارشان می کنی، میگن بیدار بودم. یا میگن خوب شد تلفن کردی، من دیگه میخواستم بیدار شم. اونایی که وقتی میبینن یک گنجشکک داره روی زمین غذا میخوره، روشنه کج میکنن و از یک طرف دیگه میرن تا نپره. یا او آدمایی که حتی دلشان نمیایه، با وجود این که کار مهم میدارن برات بگویم من وقت ندارم، اونایی که با صد تا قصه و غمی که در دلشان است بازم صبورانه گپا و درد و دلایت هم میشنون. همی آدم ها هستن که دنیا را جای بهتر برای زندگی میکنن. آدم های مسیجای آخر شبی که یادشان نمیره گاه قبل از خواب احوال تا پرسان کنن، یا بدون هیچ بهانه برای توفه میخرن، اینا هستن که دنیا رو زیبا میکنن. البته من خوی چیزا رو نمیدانم، شما که از من کلانتر هستین خوب بهتر میفهمین.
ساعت 6 با وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
نشست شورای امنیت درباره افغانستان پشت درهای بسته. واکنش طالبان به نشست شورای امنیت درباره افغانستان. و طالبان: نیازی به تعیین نماینده ویژه سازمان ملل برای افغانستان نیست. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. نشست شورای امنیت امروز درباره افغانستان که تعیین نماینده ویژه جدید برای این کشور از موضوعات مهم آن است پشت درهای بسته برگزار شد. بر اساس گزارش برخی رسانه‌ها، تعیین نماینده ویژه جدید سازمان ملل برای افغانستان که حکومت طالبان با آن مخالفت کرده است از موضوعات مهم در نشست امروز شورای امنیت بوده است. همچنین گفته می شود ادامه ماموریت سازمان ملل در افغانستان، هماهنگی و نحوه حمایت از آن نیز از موارد بحث در این نشست بوده است. نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی دائم افغانستان در سازمان ملل، هم گفته است علاوه بر بحث درباره تعیین نماینده ویژه جدید سازمان ملل برای افغانستان، آنتونیو گوترش دبیرکل این سازمان هم گزارش خود را از نشست دوحه ارائه کرده است. نشست دوحه بدون حضور نماینده‌ای از حکومت کنونی افغانستان در 29 و 30 دلو سال جاری برگزار شد. فرهان حق، معاون سخنگوی سازمان ملل، شب گذشته به برخی رسانه‌ها گفته است حمایت از ادامه ماموریت سازمان ملل در افغانستان، از جمله تعیین نماینده ویژه جدید برای شورای امنیت، بسیار مهم است. این در حالی است که وزارت خارجه حکومت طالبان بارها تاکید کرده بود با توجه به وضعیت کنونی افغانستان و حضور هیئت معاونت سازمان ملل یوناما در کابل، نیازی برای تعیین نماینده ویژه جدید وجود ندارد. شنوندگان عزیز و ارجمند، با لحظات و ثانیه‌های ملکوتی اذان مغرب به افق کابل نزدیک شدیم. پس از پخش اذان با ادامه سرویس خبری با شما خواهیم بود.
اذان مغرب به افق کابل، مؤذن استاد کریم منصوری.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، اشهد ان لا اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا اشهد ان علي ولي الله اشهد ان علي
قبول باشه طاعات عبادات مناجات ها و نیایش هایتان به درگاه حضرت حق و انشاءالله ما را هم از دعای خیرتان فراموش نفرمایید. با شما هستیم با ادامه سرویس خبری این ساعت. سخنگوی حکومت طالبان در واکنش به نشست امروز شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره افغانستان گفت هر تصمیمی که خلاف منافع کشور باشد هرگز اجرایی نخواهد شد. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان با اعلام این مطلب که هر گونه تصمیمی در نشست‌های منطقه‌ای یا جهانی اتخاذ شود و خلاف منافع افغانستان باشد هرگز اجرایی نخواهد شد افسود، چون این مصوباتی پذیرفتنی نیست. وی که در گفتگو با رادیو ملی افغانستان سخن می‌گفت افسود، قبلا هم گفته ایم از نشست‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در صورتی استقبال می‌کنیم که در هماهنگی با حاکمیت کابل باشد. در همین حال سهیل شاهین نماینده طالبان در قطر هم گفته است که برای حل اختلافات باید در هر تصمیم‌گیری مرتبط با افغانستان نظر سران کابل نیز مورد پرسجو قرار بگیرد. پس از نشست بی‌نتیجه دوحه که به میزبانی دبیرکل سازمان ملل متحد در روزهای 29 و 30 دلو با حضور نمایندگان ویژه کشورها برای افغانستان برگزار شد، این دومین نشستی است که در کمتر از یک ماه در این سطح برای افغانستان برگزار می شود. معاون سیاسی وزارت خارجه طالبان بار دیگر تاکید کرد ثبات در افغانستان برقرار است و نیازی به تعیین نماینده ویژه از سازمان ملل برای این کشور نیست. شیر محمد عباس استانکزای معین سیاسی حکومت طالبان در گفتگو با یک رسانه افغانستانی بار دیگر تاکید کرد با توجه به شرایط این کشور نیازی به معرفی نماینده ویژه از سوی سازمان ملل متحد نیست. وی میگوید نماینده ویژه ملل متحد برای کشوری تعیین می شود که در شرایط بحرانی باشد، اما همگان می بینند که در افغانستان بحران وجود ندارد. معین سیاسی وزارت خارجه طالبان باز بودن دفتر نمایندگی سازمان ملل در کابل و روابط جاری بین طرفین را نشانه بارز شرایط عادی در این کشور برشمرد. استانکزای همچنین با انتقاد از دعوت گروه‌ها و افراد مخالف طالبان و نشست‌های بین‌المللی با محوریت افغانستان افسود، در چنین نشست‌هایی باید فقط نماینده حاکمیت دعوت شود، نه افرادی که پشتوانه مردمی ندارند. تعیین نماینده ویژه برای افغانستان از سوی سازمان ملل از دستور کارهای نشست چند پیش در دوحه هم بود که به دلیل مخالفت کابل و کشورهای روسیه، چین و ایران به نتیجه نرسید. معین سیاسی وزارت امور خارجه طالبان مطالعه را عامل پیشرفت و انکشاف کشور دانست و از جوانان افغانستانی خواست با با بهره‌گیری از امنیت ایجاد شده در کشور از فرصت‌های موجود برای مطالعه استفاده کنند. شیر محمد عباس استانکزی در آیین رونمایی از کتاب‌های چاپ شده سال 1402 هجری خورشیدی در کابل افزود، میزان مطالعه در افغانستان نسبت به دیگر کشورها بسیار پایین است. گزارشی داریم از همکارم زهرا سلطانی.
مراسم رونمایی از کتاب‌های چاپ شده سال 1402 از سوی ریاست انتشارات کتب بیهقی با معاونیت امور نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در کابل برگزار شد. شیر محمد عباس استانکزی، معاون سیاسی وزارت امور خارجه حکومت طالبان، در این مراسم میگوید که پیشرفت و توسعه کشور بستگی به مطالعه دارد، اما میزان مطالعه در افغانستان نسبت به دیگر کشورها بسیار پایین است و به گفته وی شاید برخی ها بر این باورند که در افغانستان مشکلاتی چون جنگ و ضعف اقتصادی بود و همه مردم به دنبال نان میگردند و برای مطالعه وقت ندارند، اما این مشکلات دیگر در کشور وجود ندارد.
په ټول دنیا کې کوم ونیسو سطح د مطالعه له نورو ملکونو نه په افغانستان کې ډیره کمه، یعنی په افغانستان کې خلک مطالعه ډیره کمه کوي نسبت نورو ملکونو ته. شاید بعض خلک په دې فکر باندې وي چې نو دلته خو ډیر مشکلات او جنگونه و، یا فرضاً اقتصاد ضعیفه دی، خلک غریب دی، غربه دی، په خپل یو مړی ډوډۍ پسې ګرځي راګرځي، نو مطالعه ته وخت نه لري.
آقای استانکزی می‌افزاید نقش جوانان در توسعه و پیشرفت کشور بسیار مهم است و باید جوانان از طریق مطالعه و تحقیق کشور را به خودکفایی برسانند و تاکید دارد که اکنون در افغانستان جنگ نیست و امنیت تامین شده و ملک و طوایفی نیز وجود ندارد و باید جوانان زیر سایه حکومت طالبان مطالعه کنند، زیرا بدون مطالعه نمیتوان به موفقیت دست یافت.
اوز باید کوشش که دنیا تا او بیچنند اسلامی امارت در اتک سر پا افغانستان که صلح ده، امنیت ده، نور جنگ نسته، ملوک و توایفی نسته، پا افغانستان که چور و چپاول نسته، اسلامی او شرعی نظام ده. اوز دیده نظام دی سوری لانده زمونگ خلق باید دیتو متوجه سی چل کتاب سر علاقه پیدا کی.
معین سیاسی وزارت امور خارجه حکومت طالبان همچنان میگوید در حال حاضر بسیار از کتاب ها از کشورهای دیگر وارد می شود و باید نهادهای علمی و تحقیقی و همچنان نویسندگان کشور خود کتاب بنویسند و در اختیار جوانان قرار دهند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 6 بعد از ظهر به وقت افغانستان. رادیو دری،
صدای همدلی.
سازمان جهانی غذا اعلام کرده است که حدود 16 میلیون نفر در افغانستان برای تامین هر وعده غذایی خود با مشکل روبرو هستند. بنابر اعلام سازمان جهانی غذا، حدود 16 میلیون نفر در افغانستان وعده غذایی بعدی خود را نمی‌دانند چگونه تامین کنند. با گزارش این سازمان، 4 میلیون کودک شیرخوار و زن باردار در افغانستان دچار سوء تغذیه هستند. سازمان جهانی غذا برای ادامه فعالیت‌های خود در افغانستان در 6 ماه آینده به 760 میلیون دلار کمک فوری نیاز دارد. پیش از این سازمان ملل اعلام کرده بود که در سال 2024 حدود 24 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیازمند خواهند بود. وزارت بهداشت افغانستان اعلام کرد طرح واکسیناسیون پیشگیری از پولیو امروز در 21 ولایت این کشور آغاز شده است. وزارت بهداشت افغانستان در اطلاعیه اظهار داشت طرح واکسیناسیون پیشگیری از بیماری پولیو از امروز دوشنبه 7 اوحد به مدت 3 روز در 21 ولایت افغانستان آغاز شده است. بر اساس اعلامیه وزارت بهداشت افغانستان، در این طرح حدود 7.6 میلیون کودک زیر 5 سال واکسن پولیو دریافت خواهند کرد تا در مقابل این بیماری ویروسی واکسینه شوند. بنیاد افغانستان آری از پولیو در صفحه مجازی اکس نوشت: پویش واکسیناسیون پیشگیری از پولیو در ولایات کابل، قندوز، تخار، بغلان، نورستان، کنر، لغمان، پروان، کاپیسا، ننگرهار، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، زابل، اروزگان، قندهار، هلمند، نیمروز، فراه و هرات اجرا می‌شود. وزارت بهداشت افغانستان پیشتر تصریح کرده بود از آغاز سال 2024 تا کنون هیچ مورد مثبتی از ابتلا به پولیو در افغانستان مشاهده نشده است. گفتنی است که افغانستان و پاکستان تنها کشورهایی در جهان هستند که بیماری پولیو به طور کامل در آنها ریشه‌کن نشده است. رسانه‌های افغانستان پیش از این اعلام کرده بودند ویروس پولیو تنها از انسان به انسان منتقل می‌شود. بنابراین رفت آمدهای نامنظم افراد و بیماران از پاکستان و افغانستان در سرایت و گسترش این بیماری ویروسی مؤثر است. منابع آگاه در قندهار می‌گویند که طالبان حضور انسان را در صفحه تلویزیون این ولایت ممنوع کرده است. در حالی که اخیراً خبرهای منتشر شده است که طالبان عکاسی و فیلمبرداری از موجودات زنده را ممنوع کرده‌اند، برخی منابع در قندهار ادعا کردند که طالبان پخش تصاویر انسان را در تلویزیون ممنوع کرده است. به این اساس اخبار و گزارش‌ها در رسانه‌های قندهار از این پس بدون تصویر و فیلم موجودات زنده منتشر خواهد شد. همزمان گفته می‌شود که رهبر طالبان و مقامات این گروه دستور شفاهی داده است که با خبرنگاران مصاحبه تصویری نکنند. برخی منابع گفتند که ملا هبت الله آخوندزاده از زیاده‌گویی‌ها و مصاحبه‌های تصویری برخی وزیران در رسانه‌ها عصبانی است. همزمان منابعی در تلویزیون ملی افغانستان در کابل گفتند گزارش‌های تایید نشده وجود دارد که انتشار تصاویر موجودات زنده در رسانه‌ها قرار است محدود شود. یک هفته پیش ملا شیرین والی طالبان در قندهار به ادارات دولتی و باشندگان این ولایت دستور داده بود که از گرفتن عکس و فیلم از موجودات زنده خودداری کنند. مدیر کل اداره اطباء و مهاجران خارجی ولایت خراسان رضوی گفت سیاست‌های نظام جمهوری اسلامی ایران در میزبانی از مهاجران عادلانه و شایسته بوده و با حفظ کرامت انسانی و سخاوتمندانه انجام شده است. حسین شرافتی راد با بیان اینکه مهاجران در طول 14 گذشته مانند شهروندان ایرانی خدمات دریافت کرده اند، از مجلس 12 خواست که از سازمان ملی مهاجرت حمایت کند. شرافتی راد در پاسخ به این سوال که مهمترین اولویت مجلس 12 در رابطه با مهاجران افغانستانی چیست گفت، پذیرایی جمهوری اسلامی ایران در طول 14 گذشته از مهاجران افغانستانی در دنیا پیشرو بوده و رتبه اول را داشته است. و افسود علارغم اینکه ما با مشکلات زیادی مواجه بودیم، اما مهاجران در طول 14 گذشته مانند شهروندان ایران خدمات را دریافت کردند. شرافتی راد گفت مطمئناً با توجه به تشکیل سازمان ملی مهاجرت در دولت 13 و همراهی مجلس 11، مجلس 12 میتواند با تسریع در تصویب سیاست‌های نظام، دولت و سازمان ملی مهاجرت برای ارائه خدمات مورد نیاز به مهاجران و حمایت از سازمان ملی مهاجرت شرایطی را فراهم کند تا مهاجران به عنوان یک فرصت در ایران بتوانند خدمات شایسته دریافت کنند. وزیر امور خارجه ایران در حاشیه 55مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو سوئیس با دبیرکل سازمان ملل متحد دیدار و گفتگو کرد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در حاشیه 55مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو سوئیس علاوه بر دیدار و گفتگو با آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد، با عبدالله علی الیحیی، ایمن صفدی و بویتانسون وزیر امور خارجه کویت، اردن و ویتنام دیدار و درباره مسائل مورد علاقه دو جانبه منطقه‌ای و بین المللی تبادل نظر کرد. همچنین گفتگو و رایزنی درباره آخرین وضعیت بارکه غزه و جنایات رژیم صهیونیستی در فلسطین مهمترین دستور کار دیدار وزیران امور خارجه ایران و اردن اعلام شده است. وزیر امور خارجه ایران گفت رژیم نسل کش اسرائیل با تداوم جنگ در بارکه غزه فقط وضعیت وخیم انسانی در این منطقه را وخیم تر خواهد کرد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در دیدار با میریانا اسپولریایک رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ جهانی در ژنو شرایط انسانی فلسطین را پیچیده و بسیار نگران کننده خواند و گفت متاسفانه رویکردهای سیاسی غلط تاکنون باعث شده که تلاش‌های سیاسی برای پایان بحران غزه بی‌نتیجه باقی بماند. رئیس دستگاه دیپلماسی ایران با اشاره به ملاقات اخیر خود با رهبران مقاومت فلسطین در بیروت و دوحه، وضعیت در بارکه غزه را بسیار وخیم توصیف کرده و با یادآوری اینکه بیش از 600 هزار نفر از ساکنان شمال غزه از گرسنگی رنج می‌برند افسود، طرف آمریکایی از کاهش جنگ و نه توقف جنگ صحبت می‌کند که نشان دهنده نداشتن اراده واشنگتن برای پایان جنگ است. میریانا اسپولیاریک هم با قدردانی از تلاش‌های سیاسی جمهوری اسلامی ایران برای کمک به پایان جنگ از وضعیت وخیم انسانی در بارکه غزه شدیداً ابراز نگرانی کرد و با تشریح تلاش‌های کمیته بین المللی صلیب سرخ در ارسال کمک و کاهش آلام انسانی ساکنان این منطقه گفت تمام تلاش‌هایش را برای بسیج امکانات و منظور ارسال کمک‌های انسانی به بالکه غزه به کار خواهد گرفت. رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ جهانی با بیان اینکه جامعه جهانی نتوانست در بحران بارکه غزه از عهده مسئولیت انسانی خود براید، درک جامعه جهانی نسبت به شرایط نگران کننده انسانی در بارکه غزه را خواستار شد و گفت دسترسی نداشتن ساکنان این منطقه به آب و غذا و دارو و امکانات اولیه درمانی نگران کننده است. و اینک مرور دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. نشست شورای امنیت درباره افغانستان پشت درهای بسته. واکنش طالبان به نشست شورای امنیت درباره افغانستان. طالبان نیازی به تعیین نماینده ویژه سازمان ملل برای افغانستان نیست. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید با ادامه سرویس خبری. افغانستان بندر چابهار ایران را در توسعه روابط تجاری جایگزین بندر کراچی پاکستان می کند. گزارشی داریم از همکارم محمد آصف شینواری.
مسئولان اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان می گوید در نتیجه برخورد نادرست پاکستان در جستجوی راه‌های بدیل برای تجارت می باشند. به گفته مسئولان در حال حاضر بندر چابهار کشور همسایه ایران با عنوان بدیل مناسب بندر کراچی پاکستان انتخاب نموده است. خانجان الکوزه معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان در مراسم معرفی رئیس جدید اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت ننگرهار گفت بر اساس برخورد نادرست کشور پاکستان با تاجران افغان در جستجوی راه بدیلی برای ادامه تجارت بودیم که به همکاری حکومت افغانستان بندر چابهار کشور همسایه ایران را با عنوان بدیل مناسب بندر کراچی کشور پاکستان انتخاب نمودیم. الکوزه افزود هفته قبل یک هیئت بازرگانی کشور ایران وارد کابل شده بود و اکنون هیئتی با صلاحیت وزارت صنعت و تجارت افغانستان وارد بندر چابهار شده تا بعد از ارزیابی ها تاثیرات لازم را برای تاجران افغان در این بندر فراهم نماید.
بدیل لار باندې کار کړی دی. تاسو خبر هستی چې پرون اول ورځ د ایران نوې هیئت راغله او امارت اسلامی وزارت تجارت او صنایع ته وظیفه ورکړه ده چې د چابهار د لارې نه موږ ته سهولتونه راشي.
در این حال محمد یونس محمد معاون دیگر اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان از افزایش میزان صادرات افغانستان خبر داد. وی گفت دو سال قبل میزان صادرات افغانستان در حدود 200 میلیون دلار بود، اما در سال روان این رقم به 2 میلیارد دلار افزایش یافته است.
یعنی په دوه کال د مخه 200 میلیون دلار صادرات و 2 میلیارد دلار.
زلمی عظیمی عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت ننګرهار کشور پاکستان را متهم به تخالفات پایهم از قرارداد بین المللی تجارت بین افغانستان و پاکستان نموده گفت پاکستان با نقص مقرر این قرارداد مشکلات را برای تاجران افغان ایجاد نموده و در حال حاضر صدها کانتینر حامل اموال تجاری تاجران افغان را در بندر کراچی گروگان گرفته است که در نتیجه آن خسارات بزرگ مالی با جامعه تجاری افغانستان وارد شده است.
دوست پاکستان دلاری چه مونگ افغانستان تا مال لارو دابتا قرارداد خلاف پاکستان مونگ سرکسل عمل کهی در نیم زر کانتینران پا کراچه که دیستار کو تقریبا دو میشته بعد تا در زر کانتینر تا دی اجازت ورکو 500 کانتینر حسم زمونگ پا کراچه خور که برانتنی ول شویده.
آگاهان امور اقتصادی بر این باور هستند که پاکستان با تخطی از قرارداد دابتا بین افغانستان و پاکستان نه تنها به تاجران افغان بلکه به تاجران پاکستانی نیز خسارات مالی را وارد نموده است. هفته قبل یک مقام بلندپایه اتاق تجارت و سرمایه گذاری پاکستان گفته بود در نتیجه پالیسی های نادرست پاکستان 70% تجارت بین افغانستان و پاکستان حالا از این کشور به ایران انتقال داده شده است. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
تشکر میکنم از همکارم آیه شینواری. چنان که شنیدید، افغانستان بندر چابهار ایران را در توسعه روابط تجاری جایگزین بندر کراچی پاکستان می کند. معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان در مراسم معرفی رئیس جدید اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت ننگرهار گفت در پی برخورد نادرست کشور پاکستان با تاجران افغانستانی بندر چابهار در ایران را به عنوان بدیل مناسب بندر کراچی کشور پاکستان برای توسعه تجارت برگزیدیم. خانجان الکوزای افسود هفته قبل یک هیئت بازرگانی ایرانی وارد کابل شده بود و اکنون هیئتی از وزارت صنعت و تجارت افغانستان به بندر چابهار سفر کرده است تا بعد از ارزیابی ها تسهیلات لازم را برای تاجران افغانستانی در این بندر فراهم کند. گفتگوی همکارم آقای حسینی با خانجان الکوزای معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان را شنونده باشید.
جناب آقای الکوزای، گفته شده که افغانستان بندر چابهار را در توسعه روابط تجاری جایگزین بندر کراچی پاکستان میکند. دیروز صحبت‌های شما داشتن در ولایت ننگرهار، توضیحات شما را و اینکه بندر چابهار تا چند اندازه میتونه اهمیت داشته باشه برای افغانستان و چه جایگاهی داره، صحبت‌های شما رو میشنویم، بفرمایید.
بله، هر بندر برای افغانستان خصوصیت خاص و مفادات خاصی داره. بندری که در شمال است برای یک تعداد چیزای وارداتی ما که ما شمال میاریم برای ما سودمند است. بندری که از راه بحر برای ما مال میاریم، برای ما بندرهای کراچی و بندر عباس و چابهار با مفاد ما هستند که از امیجا باید دیره. موقعیت های هر بندر جدا جدا هستند و خصوصیتش جدا جدا است. در میه آخر شما خبر هستی که در کراچی بعضی مشکلات به وجود آمده، بعضی قیدات از طرف دولت پاکستان به وجود آمدن که واردات ما را به سه کتگوری تقسیم کرده. یک کتگوریش بیخی ممنوع هستند که او در مواد ممنوعه به وجود آمده که چاوردان میتانه که هم غیر قانونی هستند. یک کسی بدون از مواد مخدر و سلاح که غیر قانونی هستند تجارتشان تا اجازه گرفته نشوه. دیگه تمام امتحان که هستن و اجازه هست، اگر تیر هست، اسپرپات هست، اگر سگرت هست، اگر هست چیزی هستن. اما اوار ممنوع ساخته که بسیار رست تجارت ما را به این رابطه متضرر ساخته. موضوع دومیش نمی بودن که اوار یک تعداد اموال برای ما تعرفه بیتن، کشتم بیتن، برای ما محصول بیتن. و این در قانون نیستن که یک قدم در کشور دیگر مال خود در وطن خود میرن و محصول بری او به تکتکس بری او بیتر. سومی شالی هستن که یک گارانتی را میخواین که گارانتی هم بسیار طاقت ترساس و بسیار بلند است و در اوجه هم تاجر نمیتانن که تجارت ما را بکنن. بلان ما مجبور هستیم که با بدیلی را ها فکر بکنیم که از امون جمله نزدیکترین را بر امام چابهار است و چابهار باید فعال شود. و علاوه از اون ما پاکستان تجارت داخلی داریم. سالانه تقریبا در حدود $1 میلیارد ما معدن و میوه و سبزی را صادر میکنیم به پاکستان. این سبزی ما به دیگه هم سایه ها مانند ایران و تاجیکستان و ازبکستان، چون اوام موسمشان افغانستان واری است، این میوه در اوجه هم تولید میشه، اوجه مارکت نداره. این را باید ما به پاکستان ببریم یا به جنوبی آسیای جنوبی که یکانا رایشان هندوستان است. اگر چابهار فعال شوه همکاری کنن هندوستان و ایران و ظرفیت ها را به وجود بیارن و بالاخره ما میتانیم که رای بدیل معمو باشه، هم برای واردات هم برای صادرات اهمیت خاص دارد. و قابل تذکر هستن که بعضی مشکلات چابهار هم داره که تا او حل نشوه برای ما بسیار قیمت تمام میشه، بخاطر که کراچی نزدیکترین راستن الا $2,000 برای ما مصرف میهن تا کابل و از دو طرف تا $6,000 برای ما مصرف میهن. تا این نمی مصارف کم نشوه این مشکل حل نمیشه. مشکل دیگه ای هستن که کشتی های بزرگ و کشتی هایی که باید با خود چیز بین با چابهار دیگه ممانعت میکنه، سیعیف برای ما جهان نوشته نمیکنه بخاطر که تاجرات اقتصادی است، چابهار تحت تاجرات اقتصادی است. این همین مسائل باید ما حل بکنیم، با امارت اسلامی گفتیم، با دوستای ایرانی خودم گفتیم و از این روز که ما رفته بودیم بعضی مسائل بودن که در بندر تورخم بعضی مشکلات تخنیکی بودن، ما در اوجه همراه دوستا و مسئولین و امارت صحبت کردیم تا این مشکل داخلی خود رفع بکنیم. اقتداد کانتینرهای ما ماندگی هستن، کانتینرهای خالی هست که باید برن و سریزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزی کوشش بکنه که اموال خود دیگه از رای کراچی به خاطر همین مشکلاتی که اصلا ندارن که تحت دمرج است، تحت جرایم نده. بنان و تاجرها هم تعهد سپرده و ما کوشش خود میکنیم که با از رای چابهار و دیگر راه تجارت خود شروع کنیم.
جناب آقای الکوزی، آقای حسن کاظمی قومی سفیر و نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان از عزم جدی هیئت حکومت طالبان برای انکشاف روابط تجاری با جمهوری اسلامی ایران خبر داده. خب در حکومت‌های قبلی هم در دوران جمهوریت هم بسیار صحبت شد در رابطه با استفاده از بندر چابهار برای روابط تجاری، اما آنچنان که باید این بندر فعال نشد برای افغانستان. اکنون عزم حکومت طالبان در رابطه چی است؟
چیزی که بر اختیار حکومت طالبان هستند او کاملا صادق است و امکانات داره و کوشش میکنه که بندر فعال شود. اما چیزی مربوط به جهان است، مربوط به ایران است، مربوط به هند است، او را طالبان نمیتونه، به خاطر که طالبان خودشان هم مشکل داره سیاسی با جهان، از لحاظ سیاسی به رسمیت شناخته نشده، مناسباتشان یک قسم نیستن. اما از طرف دیگه ایران هم زیر تجارت هستن، مشکلاتشان داره با امریکا. دیگه اگر هندوستان و دیگه کشورها کمک بکنن و چابهار از دنیا اجازه بگیره که افغانستان از استفاده بکنن و برای ما سیعیف که ما مالا بار میکنیم از چی، از پرزن از مالیزیا، اندونیزیا، امریکا، روفا، از هر جای که مالا میاریم و ما سیعیف ها نوشته کنیم که چابهار است، اجازه داده شود، ما برای ما بسیار سهولت است. اما این کار از دست طالبان نیست و نه به امکانات طالبان و امارات هستند که این باید حل بکنه، این باید در مجموع حل شود. اما خود امارات اسلامی علاقه داره و امکاناتی که در داخل افغانستان است، مصارفی که در داخل افغانستان بود، این را کم ساخته و در سرحد یک کمیسیون جور کرده و این کمیسیون کاملا تمام مسائل زیر بررسی داره. یعنی علاقه کاملا وجود داره از طرف امارات اسلامی چابهار فعال شود با ایران. امی علت هستن که ما اضافه از $2 میلیارد با ایران تجارت داریم. یعنی نزدیک شریک تجارتی ما که تجارت داخلی ما گرچه صادرات ما کم است، $20 میلیون است، اما صادرات از ایران زیادترین صادرات ما از ایران داریم. این حسن نیت طالبا و امارت اسلامی هستن که روابط ما خوب شده.
و در پایان درباره سیاست‌های پاکستان صحبت بکنین، در خصوص محدودیت‌هایی که برای تاجران افغان مد نظر گرفته و مشکلاتی را به پیش آورده.
خب پاکستان خب مسائل سیاسی هستن، مسائل سیاسی و امنیتیشان هستن و ما در او غرض نداریم. هر قسم که هستن ما به امید بودیم که امارت اسلامی آمدن پاکستان باید روابطشان حسنه شوه با امارت اسلامی، اما متاسفانه که از جمهوریت قدم خراب شد، مال شرایط نو چیز قدم. ما فکر میکنیم که در این نقص پاکستان ما از اقتصاد پاکستان از دن میره، بسیار جنجالی است. پاکستان علم بسیار نقص میکنه، ترانسپورت شیستاد است، فابریکای شیستاد است و ترانزیت شانتاسی همیانه استاد است. دیگه این مشکل برای پاکستان ما سطور خصوصی پاکستان این حالت نمیخین، اما چون مسئله سیاسی هست و امنیتی هست ما از خبر نداریم. مشکلات وجود داره و ما تقاضای ما ای هستن که پاکستان و افغانستان امی تجارت و اقتصاد و سیاست و از امنیت جا بسازه و بهتر خواهد.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، به این ترتیب به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از این سرویس خبری از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می سپاریم. وقتتان خوش و خداوند یار و نگهدار.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 6 بعد از ظهر به وقت افغانستان، رادیو دری،
صدای همدلی.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید، انقدر نزدیک که گویی یک صدا هست. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
ملت ایران تمام شعارهاش نه شرقی و نه غربی است. جمهوری اسلامی معناش این است که حکومت اسلامی باشد و قوانین اسلامی.
کار بزرگ امام بزرگوار ما این بود که نظریه جمهوری اسلامی رو خلق کرد، اون رو وارد میدان نظریه های سیاسی گوناگون کرد، بعد به اون تحقق بخشید، عینیت بخشید.
آیین جمهور.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به شما شنوندگان عزیز، با 18مین و آخرین برنامه از مجموعه آیین جمهور در خدمت شما عزیزان هستیم. در 17 برنامه قبل تلاش کردیم تا شما را با ساختار دموکراتیک نظام جمهوری اسلامی ایران آشنا کنیم. به این منظور درباره انقلاب اسلامی و ماهیت آن، نقش امام خمینی رحمت الله علیه در پیروزی این انقلاب، ولایت فقیه، ضرورت و اهمیت آن در مردم سالاری دینی در ایران و وظایف و اختیارات رهبر و چگونگی نظارت بر عمل کرده او صحبت کردیم. همچنین ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران و اجزای آن از جمله قوه قضاییه، قوه مجریه، نهادهایی چون شوراهای اسلامی شهر و روستا را معرفی کردیم و در برنامه‌های پایانی نیز و معرفی نهاد قانونگذاری در ایران یعنی مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان پرداختیم. آخرین برنامه آیین جمهور نیز و مباحث پایانی قانونگذاری در جمهوری اسلامی و مجلس شورای اسلامی اختصاص دارد. لطفاً با ما همراه باشید. دوستان، یکی از وظایف مهم مجلس شورای اسلامی نظارت بر قوه مجری است. این نظارت از روش‌های مختلفی اعمال می‌شود. رئیس جمهور برای تشکیل کابینه باید برای تمامی وزرایش از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد بگیرد. طبق اصل 133 قانون اساسی ایران، وزرا پس از انتخاب توسط رئیس جمهور برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی می شوند و مجلس باید نظر خود را مبنی بر اعتماد یا عدم اعتماد به فرد آنها اعلام کند. رئیس جمهور پس از گرفتن رأی اعتماد همچنان خود و اعضای کابینه‌اش زیر نظارت مجلس شورای اسلامی هستند و در برابر نمایندگان ملت مسئولیت دارند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی قدرت نظارتی خود بر قوه مجریه را از چند طریق اعمال می کنند. اولین ابزار نظارت مجلس شورای اسلامی بر قوه مجریه تذکر شفاهی نمایندگان است. هر یک از نمایندگان می توانند در آغاز جلسه مجلس در نطق پیش از دستور هر گونه کوتاهی مجریان در اجرای قوانین را به طور شفاهی تذکر دهند. در صورت نقض قانون یا سوء تدبیر در دستگاه‌های اجرایی، نمایندگان مجلس می‌توانند از طریق رئیس مجلس به وزیر مسئول یا رئیس جمهور به طور کتبی تذکر دهند. اساس اصل 88 قانون اساسی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی حق سوال از رئیس جمهور و وزیران را دارند. در این اصل آمده است در هر مورد که حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس جمهور و یا هر یک از نمایندگان از وزیر مسئول درباره یکی از وظایف آنان سوال کنند، رئیس جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شده و به سوال جواب دهد. بر اساس اصل 89 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در گام نهایی در صورتی که نماینده یا نمایندگان از پاسخ وزیر قانع نشوند، می توانند با جمع کردن امضای 10 نماینده وزیر را استیضاح کنند. چنانچه اکثریت نمایندگان از توضیحات وزیر قانع نشوند و به استیضاح بی رأی مثبت دهند، برکنار می شود. اما استیضاح رئیس جمهور به لحاظ مقام و موقعیت وی دشوارتر است و حداقل باید یک سوم نمایندگان مجلس خواستار آن شوند. رأی به عدم صلاحیت سیاسی رئیس جمهور نیز با موافقت دو سوم نمایندگان ممکن می شود که البته برای عزل وی این رأی باید به تأیید رهبری نیز برسد. تحقیق و تفحص ابزار نظارتی دیگر مجلس شورای اسلامی در مورد قوه مجریه است. طبق اصل 76 قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد. موضوع تحقیق و تفحص عام است و شامل کلیه بخش‌های کشور علاوه بر وزارتخانه‌ها و دولت می‌گردد. یکی دیگر از ابزارهای نظارتی مجلس شورای اسلامی نیز رسیدگی به شکایات مردمی است. بر این اساس همه مردم می توانند از هر وزارتخانه، سازمان و نهادی که تخلفی می بینند نزد مجلس شکایت کنند. این نظارت همگانی مردمی حتی شامل خود مجلس شورای اسلامی نیز می شود. بر اساس اصل 90 قانون اساسی، هر کسی شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضاییه داشته باشد می تواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایت رسیدگی کند و پاسخ کافی بدهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قوه قضاییه مربوط است، رسیدگی و پاسخ کافی را از آنها بخواهد و در مدت مناسب نتیجه را اعلام نماید و در مواردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند. تصویب بودجه سالانه کشور ایران از جمله ابزارهای مهم مجلس شورای اسلامی برای نظارت بر عملکرد مالی دولت است. دولت معمولاً 4 ماه پیش از پایان سال مالی لایحه بودجه سال آینده را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می کند و مجلس نیز کمیسیون ویژه‌ای برای ارزیابی کارشناسی لایحه بودجه تشکیل می دهد. این کمیسیون پس از ارزیابی کارشناسی تمام مواد لایحه بودجه آن را برای رأی گیری به صحنه مجلس می آورد. طی بررسی لایحه بودجه نمایندگان می توانند تغییراتی در آن اعمال کنند. دومین ابزار نظارت مجلس شورای اسلامی بر عملکرد مالی قوه مجریه دیوان محاسبات است. دیوان محاسبات کشور ایران مستقیماً زیر نظر مجلس شورای اسلامی است و رئیس آن را رئیس مجلس شورای اسلامی انتخاب می کند. بر اساس اصل 55 قانون اساسی ایران، دیوان محاسبات و کلیه حساب‌های وزارتخانه ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌هایی که به هر نحو و میزانی از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند، با ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد، رسیدگی یا حسابرسی می‌کند تا هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکند و هر وجهی در محل خود به مصرف برسد. دیوان محاسبات حساب‌ها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع‌آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌نماید که این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود. با توجه به همین اختیارات گسترده مجلس شورای اسلامی در قانونگذاری و نظارت بر قوای دیگر است که با فرموده امام خمینی رحمت الله علیه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، مجلس در رأس امور است. عزیزان شنونده، مردم ایران این روزها در آستانه یک انتخاب سرنوشت ساز دیگر قرار دارند و روز 11 حوت برای انتخاب نمایندگان خود در مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری در سراسر ایران و پای صندوق‌های رأی می‌روند. مجلس در نگاه امام خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در رأس امور و اساره فضائل ملت است و حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران نیز در بیانات خود بارها بر اهمیت مجلس شورای اسلامی تاکید داشتند. ایشان از جمله می فرمایند: مجلس شورای اسلامی جایی است که امید ملت ما به آن نقطه است. این مجلس برای ملت سنگر است، اما سنگری در مقابل دشمنان، در مقابل آمریکا، در مقابل ضد انقلاب. آن کسی که مردم او را به این سنگر می‌فرستند تا در این سنگر از انقلاب دفاع کند.
همونطوری که مکرر من عرض کردم و سایرین هم گفتند، انتخابات در انحصار هیچ کسی نیست. انتخابات مال همه مردم است. مردم سرنوشت خودشون دست خودشون است و انتخابات برای تحصیل سرنوشت شما ملت است.
روز انتخابات روز ملت ایران است. میداندار و صحنه‌گردان اصلی مردم است.
دوستان و همراهان گرانقدر، به این ترتیب به پایان مجموعه برنامه آینه جمهور رسیدیم. امیدواریم که حاصل تلاش من و همکاران مورد قبول شما گرامیان قرار گرفته باشه و تنسته باشیم شما را با ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران و نهادهای مردم سالار آن آشنا بکنیم. خداوند مهربان یار و نگهدارتان.